dileyim bedensin sen arzularım. Dileyim beden düşerim yoluna çırağır demin. Baharım küşenim, çiçeğim beden çırpınır kuş gibi. Yüreğim beden sen arzularım. Dileyim beden düşerim yoluna çırağır demin. Baharım küşenim, çiçeğim beden çırpınır kuş gibi. Yüreğim beden sen arzularım. Dileyim beden düşerim yoluna çırağır demin. Düşerim yoluna çırağır demin. Erdemin, Erdemin, Erdemin.
Yaşaya sözü Üstad Xorasani, eşittik surude Erdebili ki Cenab-ız Ağay Muazzin, Ağay Mehdi Hamzazade, Ağay Muhammed Mirzade ve ayrı bir grup kor ki sizi hemrahlık eləmişdiler. Ve bu mahnının şiirin Ağay Kazım Nazariye Bəqa ve ahengsazlığı da ki Ağay Toral Muhammedli'nin öhdəsindeydi ve güzel vəçidə əncam tapmışdı, ləzzət apardıq. Cenab-ız uzun müddətdi, müxtəlif adlı sanlı demək olar şagirdlər tərbiyyət veribsiz. Hal hazırda da məşğulsuz musiqi zəminəsində, məxsusən avaz zəminəsində. Bizim əl-an necədir vəziyyət amuzuş zəminəsində, avaz zəminəsində?
Bəli, vaqiyyəti mən bir borheyi əz zamanda təqribən salıhayı 80-da da bu da mütəvəccüh oldum ki, yəni elə biz nəslinə rədifay musiqi azəri elə bil ki, getməlidir.
Bəli.
Vaqan gördüm, yəni cəvanlarda bunun dalıcan gələn yoxu deyir. Və mən o zamanlarda, yəni dəhi 80 ilə 90-də Hozi Hünəri'də məsul-i vahidi musiqi hünəri idim. Dər nəticə orada elə bir təklif kimin ehsas elədim ki, gələk bu işi əlimdən gələn mən əncam verəm. Mən 4 il ya 5 ilə yoxun orada klasi təşkil verdim. Klasi amuzuş rədifay musiqi azəri. Biz bir 29 nəfər cavanlarla şuru elədik. O zaman başladıq. Mürur zamanla bunlar bilirsiniz ələh qəlbir olaylar və gedirlər. Vəli nəhayəti bir 12-13 nəfər yaxcı səsli və vağən əlaqə məndilər bizlə idamə verdilər. Məxsusən mən sal 1387-də yenə əz tariqi vahid musiqi hozi hünəri bir dənə Ərdəbildə muğam müsabiqəsi qoydum ki, Ərdəbil, Təbriz, Zəncan, Urumiyanın orada şirkəti var idi. İntixabı asar oldu və 3 gün burada bu muğam müsabiqəsi bərquzar oldu. O klas to əmən babu muğam müsabiqəsi doğrudan bir nöqtəyə ətfi oldu. İntiqal rədifay musiqi azəri nəsli cavana və mən ələn çox xoşhalam ki, o 14-15 nəfər şagirdlərdən neçəsi əlan kamilən səmərə yetişiblər. Əlan amuzuşqahlarda və müxtəlif yerlərdə məşğul tədrisdirlər və inşallah bizim bu əsil musiqimiz nəslihayə bədiyə bundan artıq və möhkəmtər inşallah intiqal tapacaq.
İnşallah. Ustad, bərnamənin axır dəqiqələrinə yoxunlaşıyor. Qənimətdir ki, Hazret Ali burada ola-ola özüzdən bir töhfə alaq bu bərnamənin eşidənlərinə, vicə bir töhfə ki, bu bərnaməyə ixtisas veririk.
Xayiş edirəm. Əxirən mən bir albom cədidi təqdim eləmişəm ki, içində 8 dənə əsər vardı. İnanmaram adı ilədir ki, əd cümlə o mahnılardır ki, onun içində var. Albomun adını da onu qoymuşam. Şuşşər təsnifidir, inanmaram ki, inşallah, əgər lütf eləsiniz, qulağa sadıq ona əziz eşidənlərində inşallah xoşları gəlir.
Hətmən. Pəs dostlar, birlikdə Ustad Bahadinə Xorasaninin İnanmaram unvanlı mahnısı Ağay Ramiz Heydərin şeiri ilə və Ağay Oktay Kazıminin bəstəkarlığı ilə eşidək.
Gözlərəm səni, gəl üzmə məni, gəl ay yarım, gözüm qalıb yollarımda. Güllər açıldı, bülbüllər ötdü, harda qaldım, gözüm qalıb yollarımda. Deyirlər məndən üz döndərmisən, mən bu sözlərə inanmaram. Oh, könül vermişsen ben bu sözlere inanmaram, inanmaram.
استاد امروز برکتی و نفس از همش استیوسون واقعا لذت آورده
من ده تشکر الیم سیزدن من ده سخ یاخت لحظه لردی و انشالله چی عزیز اشیدنلرمز ده لذت آپالار بو برنامه دن
انشالله سخ ممنون
سلامت
دوستوار بیز خدمت ازدن مرخص اولیوخ و بیز اره دولوسو سوگینن سیزن یولوسو گزلیت یک الله همانند ده قلاسوز
Hörmətli dostlarımız, Xəyal Telləri unvanlı bərnamə arşivi surətdə musiqaya qalibdə Ərdəbil Radiosundan huzuruza təqdim oldu. İnşallah ki, bu bərnamədə rizayət xatirizi fərahəm eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın. Thank you.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا. افزایش واکسن‌های تزریق شده کرونا در کشور به بیش از 72 میلیون و 600 هزار دوز. دستور رئیس جمهور به تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها برای خنثی‌سازی تحریم‌ها و تنظیم بازار کالاهای اساسی و ورود رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان در صدر هیئت بلندپایه نظامی به روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. من شهرزاده گنجی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی میرسانم. افزایش واکسن‌های تزریق شده در کشور به بیش از 72 میلیون و 600 هزار دوز. وزارت بهداشت اعلام کرد با تزریق حدود 1,286,000 دوز واکسن کرونا، مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور از 72,643,000 دوز گذشت. از این تعداد بیش از 48,474,000 نفر دوز اول و 24,169,000 نفر نیز دوز دوم واکسن را تزریق کردند. اما در ادامه واردات واکسن به کشور یک شنبه یک محموله 6 میلیون دوزی بعد از ورود تحویل وزارت بهداشت شد. با ورود این محموله تعداد واکسن‌های وارد شده به 106 میلیون و 248 هزار دوز رسید. به گفته معاون فنی گمرک یک محموله دیگر واکسن هم یک شنبه وارد کشور می شود. همزمان با واردات کارآزمایی واکسن های داخلی نیز ادامه دارد. مرحله سوم کارآزمایی واکسن فخرا در مشهد آغاز شد.
آغاز مرحله سوم کارآزمایی بالینی واکسن ایرانی فخرا در مشهد.
استقبال مردم از واکسن فخرا چطور بوده؟
حقیقتا بسیار عالی بوده. با اینکه ما اینجا خب واکسن‌های دیگر هم داریم، استقبال مردم خیلی بی‌نظیر بوده اصلا به نظر من.
از جای مختلف که شنیده بودم می‌دونستم که در سطح واکسن‌های دیگه هست و حالا چون حالا مرحله بالینیش داره انجام میشه، گفتم کمکم بکنم به مرحله تحقیقاتی.
واکسن ایرانی فخرا در سازمان نوآوری و تحقیقات وزارت دفاع تولید و از تمامی استانداردهای لازم برخوردار است. دکتر کریمی مدیر پروژه واکسن فخرا در کشور:
در فازهای اول و دوم مطالعات ما بی خطری واکسن اثبات شد. میزان ایمونوجنسیتیش یا تولید آنتیبادیش در حقیقت در حد خیلی خوبی بود و ما به فاز 3 بالینی وارد شدیم که علارغم واکسیناسیون گسترده در کشور که قابل تقدیر هست، باز هم می‌بینیم که داوطلبینی که روی آوردن برای تزریق این واکسن تعداد قابل ملاحظه‌ای هست.
اومدید چه واکسنی رو تزریق کنید؟
واکسن فخرا.
چرا فخرا رو انتخاب کردید برای تزریق واکسن؟
به عنوان ایرانی وظیفه خودم میدونستم که از دانش بنیان بودن این واکسن و داخلی بودنش حمایت کنم.
اما در این میان با وجود واکسیناسیون گسترده در کشور، هفته پایانی مهر ماه در حالی آغاز شده است که افزایش تعداد شهرهای قرمز تأکیدی بر شکننده بودن اوضاع دارد. دکتر فردینفر معاون اجرایی مرکز بهداشت استان:
احتمال مجدد شعله‌وری این بیماری رو خواهیم داشت، بنابراین الزام داره ضمن اینکه رعایت فاصله گذاری و پروتکل‌ها رو حتما در دستور کار باید داشته باشیم، جهت تزریق واکسن حتما مراجعه بشود.
یادمان باشد واکسیناسیون به معنای پایان کرونا نیست. احسان سنجوری، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
اما با فوت 199 هموطن دیگر مبتلا به کرونا، مجموع جانباختگان این ویروس در کشور تا ظهر یک شنبه به 124,075 نفر رسید. تعداد مبتلایان نیز با قطعی شدن ابتلای 11,396 نفر دیگر به 5,784,000 نفر افزایش یافت. 4,769 نفر هم با حال وخیم در بخش مراقبت‌های ویژه بستری‌اند. سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از بازگشایی مدارس کمتر از 300 دانش آموز خبر داد و گفت از اول آبان 5.5 میلیون دانش آموز در مدارس حضور می‌یابند. آقای کمره‌ای افزود مدارس بیش از 300 دانش آموز هم از نیمه دوم آبان بازگشایی خواهند شد. او تصریح کرد طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، واکسیناسیون شرط حضور معلمان و دانش آموزان در کلاس ها نیست، ولی امیدواریم که دانش آموزانی که واکسن نزده یا یک دوز واکسن زده اند تا پایان آبان دوز دوم را تزریق کنند. سخنگوی وزارت آموزش و پرورش بهداشت فردی و محیطی دانش آموزان و کارکنان مدرسه و ایجاد تهویه مناسب در کلاس‌ها را از شروط اصلی بازگشایی مدارس عنوان کرد و گفت فاصله دانش آموزان در کلاس‌ها حداقل 1.5 متر خواهد بود و فواصل اجتماعی در زنگ‌های تفریح نیز باید رعایت شود. ضمن اینکه بوفه‌های مدارس تعطیل خواهند بود و زنگ‌های ورزش نیز طبق الگوی خاص برگزار می شود. شمار قربانیان کرونا در جهان از 4,912,000 نفر فراتر رفت. در 24 ساعت گذشته 5,393 نفر در جهان جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. در این مدت روسیه بیشترین تعداد قربانیان کرونا را داشت. در شبانه روز گذشته 1,002 نفر در روسیه جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند که بیشترین آمار روزانه در این کشور از آغاز شیوع همه‌گیری کرونا است. شمار قربانیان کرونا در این کشور هم اکنون به بیش از 222,000 نفر رسیده است. در 24 ساعت گذشته پس از روسیه، برزیل، آمریکا، مکزیک و رومانی به ترتیب بیشترین جانباختگان کرونا را داشتند. اما در این مدت انگلیس بیشترین تعداد مبتلایان به کووید 19 را گزارش کرد. بیش از 43,000 نفر در شبانه روز گذشته در این کشور به کرونا مبتلا شدند و 148 نفر هم جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. ادامه خبرها از بخش شبانگاهی رادیو ایران. رئیس جمهور همه وزارتخانه ها و دستگاه ها را موظف کرد در خنثی‌سازی تحریم ها و تنظیم بازار کالاهای اساسی همکاری کنند. در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین مقرر شد معاون اول رئیس جمهور مسئولیت هماهنگی فعالیت های دولت برای خنثی‌سازی تحریم ها را بر عهده گیرد. دکتر رئیسی همچنین با اشاره به نقش دلالان در فضای مجازی برای بی‌ثبات کردن بازار ارز به بانک مرکزی و دستگاه‌های مربوط دستور داد از فضاسازی‌های کاذب در قیمت ارز و کالا با جدیت جلوگیری کنند. وی همچنین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرد مدیریت تراز بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی و تمرکز بر مهار و هدایت نقدینگی به سمت تولید را در اولویت قرار دهند. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت هم بر ضرورت استفاده از نیروهای جوان، کارآمد و انقلابی در استانها برای پیشبرد اهداف دولت و امور کشور تاکید کرد و گفت استانداران امیدآفرینی را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند. آقای رئیسی در این جلسه با اشاره به انتخاب آقایان زین العابدین رضوی خرم، محمد صادق معتمدیان و یعقوب علی نظری به عنوان استانداران آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و خراسان رضوی افزود، استانداران با در نظر گرفتن دغدغه‌های مردم، برنامه جامع و امیدآفرین مبتنی بر راهکار برای حل مشکلات و البته به عنوان برشی از برنامه کلی دولت در کشور برای استان محل مأموریت خود تدوین کنند. رئیس جمهور در ادامه سخنان خود در جلسه هیئت دولت با اشاره به موضوع خشکسالی و با ضروری دانستن تشکیل هرچه سریع‌تر جلسه شورای عالی آب گفت اگرچه مشکل کم آبی جدی است، اما بخشی از مشکل با مدیریت و توزیع عادلانه منابع آب موجود قابل حل است. آقای رئیسی همچنین پس از معرفی آقای حسن کاظمی قومی به عنوان نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، شهادت تعدادی از نمازگزاران مسجد فاطمیه قندهار را تسلیت گفت و افزود حجم فزاینده اقدامات تروریستی که همراستا با راهبرد بی‌ثبات‌سازی آمریکا در افغانستان انجام می‌شود، بیانگر گسترش دایره اقدامات تروریستی در این کشور است. لذا از حاکمان این کشور انتظار می‌رود ضمن عمل به مسئولیت خود در تأمین امنیت ملت، از ظرفیت‌های امنیت‌سازی مردمی غفلت نکنند. مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر امور خارجه جلسه غیر علنی تشکیل داد. آقای حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس گفت در این جلسه آقای امیر عبداللهیان به موضوعاتی همچون مذاکرات برجام، تحولات منطقه، افغانستان و جمهوری آذربایجان پرداخت و نمایندگان نیز دیدگاه‌های خود را ارائه کردند.
مجلس شورای اسلامی جلسه غیرعلنی غیر رسمی داشت. میهمان ویژه این جلسه آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه بود. وزیر امور خارجه در این جلسه گزارشی در خصوص تحولات اخیر منطقه از جمله انتخابات عراق، تحولات مربوط به سوریه، لبنان، تحولاتی که در مرزهای غربی کشور صورت میگیره و همچنین تحرکاتی که امریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه دارن به نمایندگان ارائه کرد. یکی از دغدغه‌های نمایندگان در این جلسه بحث فعال شدن دیپلماسی اقتصادی بود که وزیر امور خارجه اعلام کرد به زودی 35 رایزن بازرگانی ایران در کشورهای آسیایی، افریقایی و آمریکای لاتین مستقل می‌شوند. در حال در خصوص برجام و مذاکرات آتی نیز آقای امیر عبداللهیان اعلام کرد که ما به دنبال یک مدل دقیق و خوبی هستیم که تأمین کننده منافع ملی کشور با همکاری مجلس، دولت، شورای عالی امنیت ملی و ذیل سیاست‌های مقام معظم رهبری باشد. پیش‌بهار، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
نمایندگان همچنین در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با تقاضای بررسی اولویت دار لایحه رتبه بندی معلمان موافقت کردند. رئیس مجلس شورای اسلامی پس از رأی گیری درباره تغییر اولویت این لایحه گفت لایحه رتبه بندی معلمان این هفته در دستور قرار می گیرد. نمایندگان مجلس همچنین با امضای بیانیه‌ای خطاب به رئیس جمهور، برنامه‌ریزی دولت و فعال شدن دیپلماسی اقتصادی برای استفاده حداکثری از عضویت جمهوری اسلامی ایران در پیمان شانگهای را خواستار شدند. رئیس مجلس در نخستین نشست کمیسیون ویژه طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی گفت ما به دنبال بستن شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی نیستیم. آقای قالیباف افزود ما می‌خواهیم مثل کشورهای دیگر فضای مجازی را قانونمند و ضابطه‌مند کنیم و این کار با دعوت از کارشناسان، افراد ذی‌نفع و گروه‌های صنفی و صاحبان مشاغل در فضای مجازی انجام خواهد شد.
کمیسیون مشترک هم علنی است هم اطلاع رسانی میشه، مثل امروز حتما منعکس میشه. و موضوع دومی که تحت فضا سازی های گروه های خاص و فشارهای خارج از کشور نشیم که اینا اومدن پلتفرما رو ببندن، نمیدونم پلتفرم بزرگ اجتماعی رو ببندن، خیر، اصلا یک کمیسیون دنبال چنین کاری نیست، دنبال این هست که بتونه در واقع قانونگذاری کنه و خلای قانونگذاری رو در اینجا پر کنه. ای فضا سازی کردن که نمیدونم اینستاگرام میخوام ببندن، نمیدونم از این بحثا. نه خب بخش عمده از زندگی مردم اونجاست، ولی این که ما باید قانونگذاری این کار رو انجام بدیم، نظم و نسقی بر اونجا حاکم میشه مثل همه دنیایی که این کار رو داره انجام میده، خب اینا امر طبیعیه که قانونگذار در این چارچوب انشالله این کار رو انجام خواهد داد. ما اول نخبگان این عرصه رو دعوت کنیم، صنف این مجموعه رو دعوت کنیم، اونایی که صاحب نظر اینجا هستن دعوت کنیم، متخصصین این حوزه رو دعوت بکنیم، حرف اونا رو بشنویم، نظراتشون رو بگن.
معاون اول رئیس جمهور بر اتمام و تکمیل اقدامات و طرح‌های نیمه تمام احیای دریاچه ارومیه تا پایان سال جاری تأکید کرد. آقای مخبر در جلسه کارگروه نجات دریاچه ارومیه با تأکید بر اینکه احیای دریاچه ارومیه علاوه بر موضوع محیط زیست، به سلامت و معیشت مردم، اعتبار و حیثیت نظام جمهوری اسلامی ایران مرتبط است، گفت احیای دریاچه ارومیه تنها دغدغه مردم استانهای حوزه این دریاچه نبوده، بلکه خواست عمومی ملت ایران است و آثار مخرب زیست محیطی خشک شدن این دریاچه میتواند کشور را با آسیب‌ها و مشکلات زیادی مواجه کند. آقای مخبر همچنین وزارت نیرو را مکلف کرد با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و دبیرخانه ستاد احیای دریاچه ارومیه ظرف 2 هفته آینده ضمن آسیب شناسی از وضع فعلی دریاچه ارومیه و روند اجرای طرح‌های احیای این دریاچه گزارش جامعی مشتمل بر راهکارهای عملی برای تصمیم گیری به جلسه آتی ارائه کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاش دولت برای حذف دلار از اقتصاد کشور خبر داد و گفت این اقدام را با فولاد آغاز کرده ایم و حدود 2 ماه است که شمش فولاد بدون در نظر گرفتن دلار قیمت گذاری می شود. آقای فاطمی امین در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود قیمت شمش همکنون 13,000 تومان است. اگر قرار بود همچنان وابسته به دلار باشد باید 18,000 تومان مبادله می شد.
ما یک کار ویژه‌ای رو از اول مهر شروع کردیم تا آخر آذر تمام خواهد شد. یه برنامه 3 ماهی قبلا اعلام کردم. الان یک ماه شروع کردیم و تا الان الحمدلله خیلی موفق بود. یکی از ایده‌هایی که ما به قوت و شدت پیگیری می‌کنیم خارج کردن اقتصاد ایران از دلاری بودنه. خودرو رو مثال میزنم، یه خودرو حالا 20% 30% قطعه وارد میکنیم، دلیل مختلف داره، یه بولبرینگ که مقیاس تولیدش یا نمیدونم یه قطعه است، اما 40% قیمت خودرو محصولاتی که داخل ایران داره تولید میشه ولی قیمتش از قیمت دلار داره تبعیت میکنه. به عبارتی اون 30% اول واقعا داره وارد میشه و به دلار متصله، این 40% دوم در داخل ایران داره تولید میشه ولی به دلار متصله. برای همین وقتی نمودار تغییرات دلار رو میبینید با قیمت خودرو در بازار آزاد دقیقاً با دلار بالا پایین میشه. این میشه دلاری کردن اقتصاد ایران. یکی از بحثایی که ما به جد دنبالشیم این رقابت رو قطع بکنیم. در مورد فولاد این اتفاق افتاده. الان 2 ماهه، الان نزدیک 13 تومان شمش. اگر قرار بود با دلار بره بالا الان از یه بالا 18 تومان بود. تو ورقه من میتاره ما 7-8 هزار تومان تو هر تقریبا محصولی اختلاف قیمت داخل داریم با قیمت خارجی. یعنی چی؟ میلگرد، ورق، شمش الان داره با واقعیت‌های داخل اقتصاد ایران تعیین قیمت میشه، نه با بالا رفتن در واقع دلار. اینی که ما دنبالش هستیم تا 2 ماه دیگه اینو انشالله تثبیت میکنیم.
آقای فاطمی امین وزیر سمت درباره بازار خودرو هم گفت برنامه‌ای برای ساماندهی این بازار تدوین شده است که به حذف قرعه کشی ها منجر می شود.
سال آینده قطعا قرعه کشی نخواهیم داشت. برنامه دقیق رو برای صنعت خودرو طراحی کردیم. صنعت خودرو الان دچار مشکلات بسیار حادیه. این برنامه در حال اجراست، یعنی اجراش آغاز شده. من ترجیح میدم وقتی به جای مناسب رسیدیم در مورد اطلاع رسانی بکنم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین بر مقابله با گران فروشی در بازار لوازم خانگی تاکید کرد و گفت اگر افزایش قیمت لوازم خانگی تولید داخل علتی غیر از نوسانات ارز داشته باشد، قیمتها را اصلاح می‌کنیم.
افزایش قیمت ها دو نوعه، یکی گرانیه، یکی گران فروشیه. گران فروشی رو حتما باش مقابله میکنیم، ولی بعضی از گرانی ها، مثلا یکی از بعضی از قطعات ممکنه با واردات تامین بشه و قیمت دلار بالا پایین بره یا یه سختی وجود داشته باشه. این مورد من به همکاران در واقع سپردم که به طور دقیق بررسی بکنن که افزایش قیمت در واقع علتش دقیقاً چی بوده. احتمالاً با یه جلسه دارم با همکاران گزارش خواهند داد. اگر ما به این نتیجه برسیم که افزایش قیمت ها در واقع توش یک ضوابطی رعایت نشده، حتما باش به نوعی به گونه‌ای تعامل خواهیم کرد که اصلاح بشه.
خبرهای بخش شبانگاهی رادیو ایران را می شنوید. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان در صدر هیئت بلند پایه نظامی وارد روسیه شد. سرلشکر باقری در بدو ورود به مسکو این سفر را مهم ارزیابی کرد و گفت علاوه بر مسائل دو جانبه نظامی، افغانستان از موضوعات اصلی این سفر است.
ما با نیروهای مسلح کشور روسیه در ابعاد مختلف همکاری داریم. در طی سالهای اخیر این همکاری توسعه بیشتری پیدا کرده. مقطع فعلی این سفر این جانب به دعوت وزیر دفاع کشور روسیه صورت میگیره که علاوه بر مسائل دو جانبه نظامی که با هم دیگر داریم و باید مشورت کنیم و هماهنگی ها رو انجام بدیم، خب موضوع افغانستان از جمله موضوعاتی است که به طور خاص در این سفر مورد مشورت دو طرف واقع خواهد شد. حوادث افغانستان قطعاً بر کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدراتیو روسیه و همسایه‌های جنوبی روسیه تأثیر داره و در این سفر راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد.
نشست مشترک اعضای ارشد اتاق‌های بازرگانی و صنایع و نیز مدیران شورای تجاری ایران و روسیه در مسکو برگزار شد. مانع‌زدایی در مسیر توسعه و گسترش مناسبات اقتصادی بین ایران و روسیه محور اصلی این نشست بود.
عزم جدی تهران و مسکو برای توسعه مناسبات اقتصادی، اعضای اتاق‌های بازرگانی و صنایع و نیز مدیران شورای تجاری ایران و روسیه را گرد هم آورد تا با برگزاری نشستی حضوری و برخط ضمن بررسی موانع و مشکلات، راهکارهای دستیابی به جهش چشمگیر در مناسبات اقتصادی را ارائه کنند. ولادیمیر آبیدینوف، رئیس شورای تجاری روسیه و ایران:
ما اینجا جمع شدیم تا موانع مبادلات کالا بین ایران و روسیه از جمله موانع گمرکی، بانکی و مواصلاتی را بررسی و برای رفع آنها چاره اندیشی کنیم.
ایرج زارعی، رایزن بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه:
میتونه کمک کنه که ما بهتر بتونیم تولید کننده هامون و صادر کننده های بزرگمون رو، شرکت های بزرگ صادراتیمون رو وصل بکنیم به این شورا و اینها بتونن کالاهاشون رو بهتر در روسیه عرضه کنن و موانع رو بردارن.
تحولات اخیر در منطقه قفقاز و ضرورت بهره گیری از مسیرهای جایگزین یکی دیگر از محورهای گفتگو در این نشست بود. در این نشست همچنین بر استفاده از پیام رسانهای بومی به جای سویفت برای مقابله با تحریم‌های مالی و بانکی آمریکا و غرب تأکید شد. بررسی موانع و مشکلات، چشم‌انداز همکاری‌های آینده و ارائه راهکارهایی برای گسترش هرچه بیشتر همکاری‌های تجاری و بازرگانی بین ایران و روسیه محور این نشست تجاری در مسکو بود. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
چند خبر کوتاه. رئیس جمهور امشب بعد از خبر ساعت 21 شبکه اول سیما به صورت زنده و مستقیم با مردم سخن میگوید. آقای رئیسی در دومین گفتگوی زنده تلویزیونی درباره مسائل و موضوعات مهم کشور و همچنین برنامه‌های دولت 13 برای حل مشکلات با مردم گفتگو خواهد کرد. رئیس جمهور با صدور حکمی ماموستا عبدالسلام کریمی را به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی منصوب کرد. ماموستا عبدالسلام کریمی متولد سال 1346 فرزند شهید دانش آموخته دکترای زبان و ادبیات عرب و دارای گواهی افتا و اجتهاد از مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور است. مرکز نوآوری و شتاب دهنده جامپا در محله شهید هرندی تهران افتتاح شد. این مرکز یک گام ابداعی به منظور استعدادیابی تحصیلی و شغلی دانش آموزان است که قرار است در صورت موفقیت در دیگر محلات استان تهران و دیگر استانها همانند آن ایجاد شود. موفقات وام‌های طرح‌های گردشگری تا آخر سال استمهال شد. این خبر را وزیر میراث فرهنگی و گردشگری اعلام کرد و گفت بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، بدهی‌های مالیاتی این دست از طرح‌های گردشگری هم به تأخیر افتاد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از ایجاد اتاق فکر در حوزه‌های تخصصی این وزارتخانه خبر داد. آقای اسماعیلی گفت این اتاق‌های فکر به منظور استفاده از ظرفیت نخبگان، صاحب نظران و فعالان فرهنگی ایجاد می‌شود. رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت از ماه آینده نرم‌افزار گویاساز برای استفاده نابینایان به امکانات شبکه شاد اضافه می‌شود. آقای حسینی افزود پارسال در قالب نهضت توان‌افزایی 12,000 قلم تجهیزات آموزشی، توانبخشی و ورزشی ویژه دانش آموزان با آسیب بینایی تهیه و توزیع شد. معاون عملیات پلیس امنیت پایتخت از دستگیری کلاهبردار 32 ساله‌ای معروف به جیمز خبر داد و گفت این فرد خود را به یکی از سفارتخانه‌ها منتسب و با اخفال تومه‌های خود کلاهبرداری و سرقت می‌کرد. به گفته سرهنگ راستی این کلاهبردار به زبان انگلیسی و عربی مسلط است و تاکنون 150 شاکی دارد. و با مصوبه کمیسیون اعتباری بانک مرکزی سقف تحصیلات کارت‌های اعتباری مرابحه به 200 میلیون تومان افزایش یافت. آقای حورفر و خبرهای ورزشی.
به مناسبت آغاز هفته تربیت بدنی، حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان به همراه جامعه ورزش با حضور در مرقد مقدس امام خمینی رحمت الله علیه با آرمانهای رهبر کبیر انقلاب و ارزشهای انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند. به همین مناسبت جمعی از قهرمانان المپیک، پارالمپیک و جهانی در دیدار صمیمانه با رئیس قوه قضاییه ضمن مطرح کردن مشکلات خود خواستار رسیدگی به امور قضایی ورزشکاران در شعبه خاص شدند. سومین دوره مسابقات بین المللی تکواندوی آزاد زنان آسیا در تهران با درخشش هوگوپوشان ایران آغاز شد و خانمها رنجبر، سلطانی، میر نوراللهی و میر حسینی صاحب مدال طلا شدند. رقابت‌های تنیس دیویس کاپ گروه 4 آسیا و اقیانوسیه از امروز در بحرین آغاز خواهد شد. نمایندگان کشورمان با تیم‌های قرقیزستان، کامبوج و یمن روبرو می‌شوند. در دومین روز از دور سوم لیگ برتر هندبال تیم‌های نیروی زمینی شهید شاملی، ستارگان دشتستان و صنعت مس کرمان برابر حریفان خود پیروز شدند. خبر دیگر از هندبال این که اعزام تیم ملی هندبال مردان به تورنمنت 4 جانبه قطر قطعی شد. این رقابت‌ها از 10 تا 17 آبان برگزار می‌شود. فصل جدید لیگ برتر بسکتبال با برتری مس کرمان ادامه یافت. در این بازی‌ها که به صورت متمرکز در تهران برگزار می‌شود، تیم مس کرمان با نتیجه 71-63 تیم کوچین آمل را شکست داد. در ادامه هفته نخست لیگ دست اول فوتبال تیم‌های شهرداری همدان، خوشه طلایی صابه و قشقایی شیراز به ترتیب تیم‌های ماشین‌سازی تبریز، ویستا تورمین تهران و شهرداری بوشهر را شکست دادند.
برای امشب در غرب مازندران، گیلان و شمال استان‌های مثل اردبیل و آذربایجان شرقی انتظار بارش‌های پراکنده رو داریم. سایر مناطق کشورمون امشب جوی پایدار رو داره، ضمن اینکه خب روزهای دوشنبه و سه شنبه فردا و پس فردا با عبور موج‌های ضعیفی از روی نوار شمالی کشورمون در برخی از مناطق سواحل شمالی اردبیل و شمال استان‌های مثل آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی بارش پراکنده، وزش باد و کاهش نسبی دما رخ میده. البته طی این دو روز در شمال غرب کشور وزش باد و کاهش دمای قابل ملاحظه رو داریم، ضمن اینکه خب روز چهارشنبه دیگه با ریزش هوای سرد از ابرهای بالاتر به سواحل دریای خزر میشه گفت تو استان‌های مثل آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، زنجان، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی بارش باران گاهی وزش باد شدید رو داریم که بارش ها میتونه تو ارتفاعات به شکل برف هم باشه. امشب تهران آسمانی صاف تا قسمت ابری رو داره، گاهی هم وزش باد. بیشینه دما در ایستگاه مهرآباد امروز به 26 درجه بانی صفر رسید.
از آن صبح به افق تهران ساعت 4:50 و طلوع آفتاب 6:13 بام داده است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
کرمانشاه، چهره زیبای ایران.
مردمانش سینه ستبر میهن،
یاری به قدمت تاریخ،
رادیو کرمانشاه، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بر خدای هنر آفرین، نگارنده هر گل آتشین.
به نام خدای بلند آسمان، خداوند خاک و خدای جهان.
به نام خدای برز بیشریک،
یاد چراغ شویل تیریک.
عزیزان ایران زمین سلام.
سلام و بامداد 26 روز از مهر ماه 1400 بر شما فرخنده باد.
شما نور چشما شنونده برنامه شبهای ایران هستید.
بله، شبهای ایران امشب از رادیو کرمانشاه به شما تقدیم میشه.
به کرمانشاه خوش آمدید.
به به به به چه شب قشنگیه، چه شب خوشگلیه که شما عزیزان ایران زمین مهمان کرمانشاهان هستین. امشب بنده کوچیک همه شما سید سروش پیامبری به همراه خواهر هنرمندم خانم فرشته قاسمی
ممنونم از لطف شما
به عنوان گوینده خدمتگزار شماییم و تهیه کننده خوب ما آقای مصطفی شکربیگی عزیز. به کرمانشاه خوش آمدید با شبهای ایران.
روزی خوبیه اون روزی که در کنار شما عزیزان آغاز بشه.
بله، شمایی که مظهر مهربانی هستی،
مظهر محبت،
معرفت،
انسانیت
و جوانمردی.
خلاصه این که ما و شما الان در یک دوره همی دوستانه هستیم و این دوره همی خیلی دوست داریم.
بله قربانتان برم، دوره همی که اصلا نمیشه یه طرفه باشه. ما میگیم شما میشنوین، شما میگین ما میشنویم.
بله و حالا شماره های تماس با رادیو کرمانشاه رو خدمت شما دوستان عزیز عرض بکنم: 383-58-20-7 383-58-20-8.
البته فدای شکل ماهتان یه پیش شمارم داریم که 083، که این پیش شماره پیش شماره کرمانشان ما.
بله و حالا سامانه پیامک برنامه رو هم خدمت دوستان بگم: 30832.
هرچند ما همگی آرزو و عشقمان اینه که صدای خوشگل شما را از جای جای ایران زمین باستانی بی نظیر بشنویم، ولی حالا اگه حوصله نداشتین به همان زنگ بزنین یه پیامکم بفرستین فوق‌العاده است.
منتظرتانیم.
بله
هر تونی هر تونی هر تونی هر تونی شیرین من هر تونی کیوی نیکو چنی کیوی نیکو چنی دلا هر کس برفنی کیوی نیکو چنی دلا هر کس برفنی شیرین شیرین شیرین شیرین باب دلی موشیرین لی موشیرین گی باخ قصر شیرین لی موشیرین گی باخ قصر شیرین شیرین شیرین
هرچی گل و حسار حسل آسمان نظر چود گشت کموتر ایل مس لمار من نظر چود
مانگ شو و او دو چوه چنیری داس مال من هرچی چراخ توریه لمال من نظر چوه
ایر شویل ایرانی الله
رادیو کرماشان
مالی آوا خب مردم ایران زمین خوش آمدین به کرماشان. کرماشان شهری که مردمش برای ورزش خیلی ارزش قائله.
بله، اصلا کرماشان رو به پهلوانی و پهلوان منشی مردم ایران میشناسن و امروز هم که روز تربیت بدنی و ورزشه.
بله آقا، بریم سراغ موضوعی که قراره تو دوره همی امشبمان همه با هم مردم ایران زمین دربارش حرف بزنیم. موضوعی که با گوشت و پوست و استخوانمان عجینه.
بله، موضوع بحث امشبمان اینه دوستان، جوانمردی.
به به به به به به همان بگین که به نظر شما جوانمردی اصلا یعنی چه؟
یا اینکه آدم جوانمرد به کی میگن؟
جوانمردی تو زندگی کجاها به داد آدم میرسه؟
چند نفر جوانمرد میشناسین؟ اسمشونه به همان بگین لطفا.
و خلاصه هر آنچه که در مورد جوانمردی به ذهنتان میرسه و دوست دارین دربارش حرف بزنین با این برادر و خواهرتان در میان بذارین. قربانتان برم، خوش آمدین.
ممنونیم از شما.
به شبهای ایران بخوان،
به لالایی های مادرانه،
شعرهای عاشقانه،
شبهای همت و تلاش،
شبهای بکر و آرام روزا. مرا بخوان به ستاره باران مهر و همدلی در شبهای ایران.
هر شب 30 دقیقه بامداد تا 2 صبح شبهای ایران.
خب یک سلام گرم و صمیمی از کرماشان کردواری بیوینه. بیوینه خانم قاسمی یعنی چه تو زبان کردی ما؟
بی مثل و مانند،
بی نظیر،
نمونه.
کرماشان بیوینه یه سلام تقدیم همه تان میکنیم. آقا جان، خواهر برادرای عزیزم، آقا امشو منتظر یه برنامه‌ای که آرام باشه و خواب بیاره به چشتان و اینا نواشین خدا وکیلی.
بله، حقیقتا اصلا احساس نمی کنیم که الان شبه.
کرماشان روز خواهره گفت.
روزه، بله. الان 44 دقیقه بامداد روز دوشنبه است. انشالله که برای همه شما پر از خیر و برکت باشه.
انشالله. خب بریم سراغ یکی از بخشایی که برای شما تهیه کننده خوبمان آقای مصطفی شکربگی عزیز تدارک دیده. اما بله، قبل از اینکه بریم سراغ این مسئله میخوام یه چیزی خدمتتان عرض کنم. ما توی تمام استانهای ایران زمین مردم
پهلوانان و جوان مردان بسیار به نامی داریم، بلاخص کرمانشان.
بله، در مورد جوانمردی امشب با هم حرف میزنیم. بیشتر وقتا این کلمه رو که میشنویم یاد چی میفتیم؟
قهرمانای رشته مختلف ورزشی.
بله بله، دقیقا همین.
درست گفتم؟
درسته، واقعا همینطوره. هنوز مدت زیادی هم خوشبختانه از آخرین رویداد جهانی ورزشی که ورزشکاران در واقع توش خیلی درخشیدن نگذشته. بله، بله. و جام جهانی کشتی که در کشور نروژ برگزار شد.
بله.
و تیم ایران هم که دیگه آقای پیامبری خوب میدونید که چه کرد.
بله. ماشاءالله برو بچه تیم ایران، تیم کشتی درجه یک ما که توی کشتی آزاد سوم.
بله.
و توی کشتی فرنگی نایب قهرمان جهان شد. درود بهتان
واقعا
دلاورا.
خدا رو شکر.
نان پدر شیر مادر حلالتان.
بله، خدا رو شکر که تمام ورزشکاران ما الحمدلله علاوه بر اون قدرت بدنی و ورزشکاری بله. که دارن، الگوی جوانمردی هم هستن.
بله، از پوریای ولی گرفته
تا جهان پهلوان تختی،
برادران خوب خادم،
عباس جدیدی،
برادران محبی، کشتیگیرا و پهلوانای درجه یک کرمانشاهی و الی آخر.
بله، و خدا نگهدار همه جوانمردا باشه. خدا همشون حفظ بکنه که با مرام و با اخلاق و رفتارهای منش خوب هستن. حالا میخوایم بریم یک بخش گزارشی بشنویم. خانم دشتی این بخش گزارشی رو آماده کرده. یه گفتگویی داشته با آقای کشاورز که در مورد پهلوانها و حماسه و این روحیه پهلوانی و جوان مردی بیشتر برامون صحبت میکنه.
بله، بریم این بخش رو با هم بشنویم. در خدمتتون هستیم از برنامه شبهای ایران زمین از کرمانشاه.
خیلی متشکرم. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما همکاران خوبم، سلام و درود بر همه شما شنوندگان عزیز و ارجمندی که صدای ما رو از رادیو کرمانشاه برنامه شبهای ایران میشنوید. از خدای بزرگ و متعال میخوام هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. با توجه به اینکه روز تربیت بدنی و ورزش هست، یک ارتباط تلفنی برقرار کردیم با استاد اردشیر کشاورز، محقق و پژوهشگر کرمانشاهی، تا در مورد یکی از پهلوانان نامدار استان کرمانشاه و زندگی این بزرگوار برای ما صحبت بکنند. پهلوان حسین گلزار. استاد کشاورز، به شما سلام عرض میکنم، شبتان بخیر.
سلام، خواهش میکنم. بنده هم همچنان روز تربیت بدنی را بشارت میگم به پهلوانان، قهرمانان و افرادی که با ورزش سلامت روح و جسم سر و کار دارند.
سلامت باشید انشاءالله. استاد کشاورز، در ابتدا بفرمایید شما ورزشکارید یا ورزش دوست؟
من در جوانی گرایش به ورزش باستانی داشتم، ورزش زورخانه‌ای، ورزش پهلوانان اسطوره‌ای ایرانی. الان هم که دیگه توان ورزش سنگین ندارم، ورزش دوست شدم. کشتی ها را میبینم، فوتبال را میبینم، خودم هم گاهی نرمشی انجام میدم. انشاءالله قهرمانان سرفراز ما همچنان مدال آفرین و سرفراز باشند در پهندشت ایران زمین.
انشاءالله. خیلی متشکرم. استاد، محبت بکنید از پهلوان حسین گلزار و زندگی این پهلوان برامون صحبت کنید.
عرض کنم که شرح زندگانی پهلوان حسین گلزاره که اشتهار عمومیش با عنوان حسین گلزار یا حسین گلزار کرمانشاهی هست، در تشریح احوال پهلوانان ایران و همچنین سرزمین کرمانشاهان، چه در محاوره های عام مردمی و چه در آثار مکتوب تاریخی، در میان پهلوانان نامدار کشورمان در عصر ناصرالدین شاه قاجار، البته در حاله ای